درود و عرض ادب، سلامی چوبوی خوش آشنایی محضر شما بینندگان عزیز و همراهان هماره ایران فردا در همه جای جهان، خاصه هممیهنان خوب، مهربان و مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. باز در آدینه اینو در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه امشب جمعه 23 فروردین ماه ایرانی بستن همه شبها نخست نگاهی کوتاه خواهم داشت بر سرفصل اهم مطالب منتخب. آغاز زمزمه ها از احتمال نبرد مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا همزمان با اظهار نگرانی علنی سناتورهای آمریکایی مخالف سیاست خارجی ترامپ از احتمال حمله آمریکا به ایران، همچنین و همزمان افزایش گمانه‌زنی ها از شروع درگیری نظامی تمام عیار میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در مطبوعات بین‌المللی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، همینطور واکنش توییتری نیروهای سنتکام به تهدیدات سربازان آمریکایی توسط جمهوری اسلامی ایران که پیشتر اعلام کرده بودند تنگه هرمز رو خواهیم بست یا نیروهای سنتکام رو جزو لیست گروه‌های تروریستی قرار داده بودند، واکنش‌ها به سوء استفاده جمهوری اسلامی ایران از شهروندان مستأصل افغان در ماجراجویی‌های منطقه‌ای با اعزام این جوانان به سوریه، در عرصه نفت انرژی شکست مجدد وزارت نفت ایران در فروش نفت خام در بورس برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، در عرصه محیط زیست ایران انتقاد بازیگر سرشناس هالیوود از ادامه بازداشت ناعادلانه فعالان محیط زیستی در زندان‌های ایران، و بالاخره در واپسین دقایق برنامه امشب مجدد سری به خوزستان خسته از سیل میزنیم، اهواز در محاصره سیلاب و توقف تولید نفت در برخی میادین نفتی خوزستان به خاطر بروز بحران سیل. همه اینها سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 23 فروردین ماه ایرانی برابر با 12 آپریل 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز ایران فردا خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. درودی دوباره. همینک و در آغاز صفحه یک رو در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران با جستاری در شهر شبکه‌ها و همینطور نگاهی به برخی مطبوعات بین‌الملل می‌گشاییم، آغاز می‌کنیم در ابتدا به بازتاب واکنش‌ها نسبت به افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و همینطور نگرانی از احتمال درگیری نظامی تمام عیار بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌پردازیم که کماکان بر صدر رسانه‌ها جای دارد. در این میان یک سناتور کنگره آمریکا از احتمال حمله نظامی ایالات متحده به ایران ابراز نگرانی کرد. این ابراز نگرانی پس از آن صورت گرفت که آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا حضور یافت و توضیحاتی داد که گویا ابهام بیشتر افزود. آقای پومپئو درباره سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران سخن گفت و تأکید کرد که جمهوری اسلامی با شبکه تروریستی القاعده در ارتباط است. وزیر امور خارجه آمریکا که خود مدتی ریاست سازمان CIA را هم بر عهده داشت درباره روابط بین جمهوری اسلام ایران و سازمان تروریستی القاعده گفت که رابطه بین ایران و القاعده کاملا واقعی است. آنها به جنگجویان القاعده در خاک خود پناه داده و به آنها امکان دادند تا از خاک ایران عبور کنند و تأکید کرده بود که درباره رابطه بین القاعده و جمهوری اسلامی دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که به عقیده بسیاری از تحلیلگران طرح چنین موضوعی میتواند در واقع زمینه حقوقی اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو فراهم کند. علی ای حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین در اظهارات خود به کشته شدن بیش از 600 سرباز آمریکایی در عراق از سال 2003 به این سو اشاره کرد و مسئولیت مرگ این سربازان رو بر عهده نیروهای شیعه مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. منظور از نیروهای شیعه مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی خب قطعا پیکره از اونها خود سرداران نیروی قدس سپاه هستند و از حزب الله لبنان یا هشت شبیه ها. سناتور پال، یکی از سناتورهای جمهوری خواه که روی کردی انتقادی به سیاستهای خارجی دولت آمریکا دارد، سوال کرد که آیا دولت آمریکا بر بستر مجوز مبارزه با سازمان القاعده برنامه‌ای برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دارد؟ که پومپئو در پاسخ چنین پاسخ داد و گفت که من ترجیح می‌دهم موضوع رو به وکلا ارجاع دهم، که بسیار کلامی دیپلماتیک بوده. آقای پال اما از اینکه وزیر خارجه آمریکا جنگ با ایران رو با تکیه بر مجوز سال 2001 کنگره رد نکرد ابراز نگرانی کرد، چرا که از همین مجوز برای توجیه جنگ در افغانستان و حملات به القاعده در کشورهای مختلف استفاده شده است. بایستی محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا اشاره کنم که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آبان ماه سال 96 زمانی که مدیر سازمان اطلاعات آمریکا یعنی CIA بود، آرشیو بزرگ به دست آمده از یورش سال 2011 به مخفیگاه اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان رو منتشر کرده بود که شامل اسنادی مربوط به همکاری‌های تنگاتنگ بین این گروه تروریستی و برخی از نظامیان جمهوری اسلامی ایران بود. همه اینا گفته می شود که آن اسناد در واقع اسناد تصویری بوده که از یک رابطه نسبتاً کجدار و مریض میان ایران و القاعده یک شمایی رو ترسیم می کرد. صفحه یک رو ورق می زنم با سایر صفحات منتخب کماکان با موضوع و مضمون مشابه، یعنی همین تشدید تنش ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، البته با خانشی در نشریات منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای. افزایش تنش میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و موج گمانه‌زنی ها در خصوص احتمال وقوع درگیری نظامی میان ایران و آمریکا موضوع گزارش یک نشریه عرب زبان بوده. روزنامه عرب زبان الحیات که در لندن منتشر می شود و یکی از در واقع پرمخاطب ترین نشریات جامعه عرب زبان هست، در تازه ترین گزارش خود با عنوان ایران در آستانه جنگی دیگر اشاره می کرد که وضعیت منطقه‌ای و تنش میان واشنگتن و تهران بیش از هر زمان جمهوری اسلامی رو به جنگ دیگری نزدیک تر کرده است. این روزنامه در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به حملات اسرائیل به مواضع نیروهای سپاه پاسداران در سوریه این گونه جمع‌بندی می‌کرد و نتیجه می‌گرفت که آزمایش‌های ضربات نظامی سریع و مؤثر بر جمهوری اسلامی در سوریه توسط اسرائیل نتایج خود رو با موفقیت پس داد و دولت دونالد ترامپ بیش از هر زمان دیگری برای انتخاب گزینه نظامی آماده می شود. به درستی به این گزاره اشاره کرد، چرا که دیدیم جمهوری اسلامی سمون بوک سکوت کرد در برابر آن همه ادعاهایی که بعضا جستش رو می گرفت که چنین می کنیم و چنان می کنیم و محو می کنیم. نویسنده این یادداشت همچنین در بخش دیگری از این گزارش اشاره داشت که احتمال این که حکومت ایران دست به عملیاتی تحریک‌آمیز علیه آمریکا در منطقه بزند بسیار زیاد است و خسارات ناشی از تحریم ها میتواند سرداران و روحانیون تندروی مذهبی رژیم ایران رو به اقدامی ماجراجویانه وادار کند، اما این اقدام بیشک برای آنها پرهزینه خواهد بود. البته به زعم خود این جانب برخلاف نویسنده این نشریه فکر میکنم جمهوری اسلامی به وقت ترس بسیار هوشمندانه عمل میکند و بهانه به دست برای نابودی خودش نمیدهد. نویسنده الحیات مدعی شد که ترامپ طی مدت حضورش در کاخ سفید دست به اقداماتی زد که دیگر رؤسای جمهوری آمریکا هرگز جرأت آن را نداشتن، اگر چه جنگ در اولویت پروژه های ترامپ نیست، اما او به تدریج با راه حل مشاورش منظور جان بولتون برای تغییر کلی رفتار رژیم جمهوری اسلامی یا تغییر کلیت نظام در ایران موافقت کرده است. این روزنامه در انتهای گزارش خود این احتمال رو داد که تا یک ماه آینده نتیجه بسیاری از گمان زنی ها روشن شود، که آن هم احتمال داشت احتمالش معطوف به مسئله نفتی هست، چرا که هفته های آینده و نهایت ماه مه سال جاری، یعنی با پایان دوره معافیت 6 ماهه 8 کشور از سوی آمریکا برای خرید نفت ایران و به صفر رساندن صادرات نفتی تهران، ممکن است خیلی از مسائل روشن‌تر شوند که خب قطعاً بحث فروماندگی و فروپاشی اقتصادی برای نظام حاکم در ایران است. کماکان در زمین نزاع تازه نظامیان و روحانیان و فقهای حاکم در ایران با مردان کاخ سفید برنامه رو دنبال میکنم. برنامه امشب جمعه 23 فروردین ماه رو واکنش توییتری مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به تهدیدات نظامیان جمهوری اسلامی مسیر گمانه‌زنی ها رو تا حدودی تهاجمی تر کرد. گویا در عرصه جهان مجازی این جنگ نرم تا حدودی آغاز شده به دنبال انتشار تهدیدهایی که از سوی برخی مقام های جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در منطقه صورت گرفت. حساب توییتری ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه و شرق آسیا موسوم به سنتکام تصویری از عبور تفنگداران دریایی تیم 22 این کشور در حال عبور از تنگه هرمز رو منتشر کرد، که عملا با انتشار این تصویر خواست به مسئولین جمهوری اسلامی و نظامیان پیام دهد که شما کاری نمیتوانید بکنید و هرمز رو نخواهید بست، چرا که ما با قدرت حضور داریم. علاوه بر حال این تصویر مربوط به روز 11 ماه مارس سال 2019 یعنی 20 اسفند ماه بوده و نشان میدهد که یک ناو آمریکایی از آبهای آزاد تنگه هرمز عبور کرده است. حساب توییتری فارسی سنتکام با انتشار این عکس فقط نوشته بود که تفنگداران دریایی تیم 22 در حال عبور از تنگه هرمز در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکز ایالات متحده. محضر شما بینندگان عزیز و ارجمندم در ایران، فردا عرض کنم که شورای عالی امنیت ملی ایران بعد از اقدام پرزیدنت ترامپ برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام کرد که جمهوری اسلامی نیز آمریکا رو دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و نیروهای وابسته به آن رو گروه تروریستی می‌داند، که البته خب اقدام و اعمال و انجام هر گونه واکنش علیه نهادهای نظامی امریکا قطعاً دور از ذهن است در سوی جمهوری اسلامی. همچنین پس از اینکه ترامپ در بیانیه رسماً سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کردند که نیروهای سنتکام در منطقه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهند و آنها رو چه بسا هدف قرار خواهند داد، ادعایی که به قایت دور از ذهن و هوشمندی و تدبیر هست، چرا که همون گونه که اشاره کردم جمهوری اسلامی به وقت مرگ بسیار هوشمندانه عمل میکند تا منجر به نابودیش نشود. خبرها و نظرهای امشب رو با واکنش‌های تحلیلی رسانه‌های جهانی نسبت به مداخلات سازمان یافته جمهوری اسلامی ایران در منطقه پی میگیریم. مروری بر یک روزنامه فرانسوی خواهیم داشت، لیبراسیون، یکی از معتبرترین روزنامه‌های جهان هست که به اعزام شهروندان افغانستانی به جنگ در سوریه توسط نظامیان جمهوری اسلامی پرداخت که چگونه از نوجوانان افغانستان استفاده می‌کنند. روزنامه فرانسوی لیبراسیون با انتشار گزارشی تحت عنوان افغان‌ها گوشت دم توپ جمهوری اسلامی ایران در سوریه هستند نوشته بود که سربازان افغان که در میان آنان نوجوانان هم دیده می شوند در برابر دریافت پول و وعده دریافت مدارک اقامت قانونی در ایران و بعضا حتی وعده اشتغال برای جنگ به سوریه می روند و بسیاری از آنها از این کشور حتی زنده هم باز نمی گردند. گزارشگر لیبراسیون از قول حسین جوان 23 ساله افغان ساکن تهران نوشت که مأموران سربازگیری برای تیپ فاطمیون در سالهای گذشته همه جا در کارخانه ها و حتی در زندان ها به دنبال افغان ها و ترغیب آنها برای ثبت نام در این واحد نظامی بودند. این مأموران به افغان هایی که به جرم قتل به زندان افتاده بودند می گفتند که اگر برای جنگ به سوریه بروند پس از بازگشت از این کشور حکم حبسشان باطل و آنها آزاد خواهند شد. جمهوری اسلامی سابقه استفاده از نیروهای اوباش بعضا قاتلان اینها رو برای سرکوب شهروندان ایرانی دارد، بعضا به وقت بحران اینها رو از زندان آزاد میکنند. خب در رابطه با مسئله افغان ها میتونه همین گونه باشه. علی حال گزارشگر لیبراسیون فرانسه از قول افغان های دیگری نوشت که مأموریت سربازان تیپ فاطمیون 2 تا 3 ماه نیز طول می کشد. آنها پیش از اعزام به سوریه دوره های درسی دینی کوتاه مدتی رو می گذرانند و یا تحت فرماندهی یک افغان دوره های آموزش نظامی مختصری می بینند. افغان های جوانی که از سوی جمهوری اسلامی و تیپ فاطمیون به سوریه اعزام می شوند حدود 200 یورو در ماه برای کشته شدن در سوریه پول می گیرند. خبرها و نظرها را دنبال می کنم. در ادامه برنامه امشب نگاهی خواهم داشت به آخرین شکست عرضه نفت خام به بورس تهران در سال 98. همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهید، شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران دیریست که در تلاش آن برآمد برای مقابله با تحریم های نفتی فروش نفت در بورس انرژی رو رواج دهد، اما با وجود همه تسهیلاتی که قائل شده عملا عرضه نفت خام در بورس تقریبا هر بار با شکست مواجه شد. در یک هفته گذشته برای 8th time 1 میلیون بشکه نفت خام سبک با قیمت پایه 63 دلار در هر بشکه به بورس عرضه شد، اما باز هم بی مشتری ماند. همه اینها در حالی است که به گفته آقای علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی شرکت ملی نفت، انعطاف و شرایط لازم برای خریداران بیش از پیش اعمال شد و ملاحظه گردید و با این وضع باز هم بازار تکانی نخورد. اما آقای بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، وزیر نفت سالیان ایران، پیش از این عرضه نفت در بورس رو تصمیم سران سه قوه و نه هیئت دولت دانست. ایشان گفته بود که این تصمیم به منظور مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا که هدفش به صفر رساندن فروش نفت ایران است به اجرا در می‌آید. در رابطه با این خبر بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که جمهوری اسلامی ایران پیش از این و همزمان با تحریم‌های پیشین آمریکا و اتحادیه اروپا در دوره آقای محمود احمدی نژاد فروش نفت در بورس رو در پیش گرفت که اوج فساد خیزی در ساختار جمهوری اسلامی بود و نتیجه آن آگاه هستید. عدم بازگشت پول نفت های فروخته شده به بخش خصوصی و نهادهای حکومتی بود که از دل آن مرجان های شیخ الاسلامی آل آقا و بابک زنجانی ها بیرون آمدند و دکل هایی که گم شد و نمونهای آن بابک زنجانی و بنیاد تعاون نیروی انتظامی دو مشتری اصلی نفت ایران در آن ایام بودند که هنوز بدهی خود به شرکت ملی نفت رو نپرداختند. تا جایی که خب آقای زنجانی آگاه هستید به اعدام محکوم شد و عملا سرنوشت بدهی های بنیاد تعاون نیروی انتظامی نیز نامشخص مانده است. تشکیلانی ها و شرکت های بیمه نیز خب برای ایمن ماندن از جریمه های احتمالی ناشی از نقض تحریم ها عملا همکاری با تهران رو کاهش و یا به صورت کامل بعضا پایان دادند. مسئله ای که گریبان شرکت های خصوصی رو برای صادرات نفت خریداری شده در بورس نیز خواهد گرفت و بدین روی هست که میلی برای خرید حتی نفت ارزان عرضه شده در بازار بورس جمهوری اسلامی نیست. با تکمیل دادی از مظلومیت فعالان محیط زیست ایرانی که سالیانیست ما هاست محبوسن، برنامه رو پی میگیرم. اعتراض یکی از ستارگان هالیوود نسبت به بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست در ایران متوجه کاربران شبکه‌های اجتماعی واقع شد، خاصه اینستاگرام که بسیار دیدم توجه شده بود. علی حال آقای کاپریو، ستاره مشهور هالیوود که یکی از چهره‌های فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش هست، بار دیگر از 8 فعال محیط زیست زندانی ایران به ویژه هومن جوکار و امیر حسین خالقی حمایت کرد. دیکاپریو با انتشار تصویری از یک گونه نادر یوز پلنگ آسیایی و همچنین فعالان محیط زیست ایرانی زندانی در صفحه شخصی اینستاگرامیش این فعالان محیط زیست رو میهن دوست و افرادی معرفی کرده که برای نجات یوز ایرانی یکی از گونه های در حال انقراض جهان تلاش میکردن. این هنرپیشه محیط زیستی نوشت: من از دوستانم در ایران به خاطر کمک هایشان سپاسگزارم، اما دو نفر از ایرانیان این تیم به اتهام استفاده از دوربین های تله به عنوان ابزار جاسوسی بازداشت هستند و یکی در آستانه اعدام است. اما دوربین های تله یا دوربین های دوربرد الزاماً ابزار جاسوسی نیستند. این بازیگر برجسته ی هالیوود تصویری از فعالان محیط زیست و تجهیزات آنان برای عکس برداری از یوز ایرانی رو منتشر کرد. تصویر یوز آسیایی که به منتشر کرده با تلاش این فعالان محیط زیست و با مجوز سازمان محیط زیست در ایران تهیه شده است. دیکاپریو در این پست اینستاگرامی آقایان حسن روحانی، جواد ظریف، ابراهیم رئیسی، خانم هدیه تهرانی، مهرا حجار و رضا کیانیان رو نیز تک کرده بود. این بازیگر شناخته شده سینمای جهان بهمن ماه سال گذشته نیز از این فعالان مظلوم دربند حمایت کرد. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که قطعا آگاه هستید فعالان محیط زیست ایرانی از جمله مراد طاهباز، سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، همینطور خانم سپید کاشانی، نیلوفر بیانی و طاهر قدیریان و همینطور آقای عبدالرضا کوپایه 14 ماه است که در زندان به سر برده و برخی از آنان با اتهام سنگین جاسوسی و مجازات اعدام روبرو هستند. سخن از زیست بوم ایران و بحران محیط زیستی شده. همینجا سری به اهواز، آنم اهواز محاصره شده در سیل میزنیم. در سومین هفته وقوع سیل در مناطق مختلف ایران، مردم اهواز به صورت خودجوش سیل بندی به طول 21 کیلومتر اطراف شهر اهواز ساخته اند تا از ورود بیشتر آب به این شهر جلوگیری کنند و با پیشروی سیلاب در واقع اهواز در محاصره سیل قرار گرفته است. در سوی دیگر نماینده وزیر نفت در استان خوزستان از آب گرفتگی برخی از میادین نفتی در خوزستان خبر داد که گویا فعالیت‌های نفتیشان را کاملا مختل کرد. ایشان گفت که در حال حاضر تعدادی از چاه‌ها و بخشی از خطوط لوله‌ها دچار آب گرفتگی شده اند و راهکار منطقی و درست گویا مسئولان جمهوری اسلامی برای حل سیل‌های سلسله‌ای و مستمر و نقطه به نقطه در ایران ندارند. و با این مطلب وقت برنامه یک هفته دیگرمان به پایان رسید. تا درودی دوباره و شمگاهی دیگربار و با تازه‌های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.